اون روز پریا داشت چه میکرد و مدیر و معاونشون هم هرس میخوردن و لب پایینشون رو گاز میگرفتن، اما پریا مؤدب‌تر از این حرفا بود که با اعتماد به نفس و وزانت همیشگیش جوری حرف میزد و سوال میپرسید که برخلاف دیگر جلسات دفاعی کارشناسی همه سراپا گوش و شاهد صحنه گردانیش بودن. پریا ادامه داد و در بخشی از صحبتاش گفت: من درباره یکی از خزنده ترین آسیب‌های فکری و اعتقادی امروز ایران و همسن و سالای خودم نوشتم تا حداقل بتونم فتح بابی کرده باشم و بقیه دوستان طلبه هم به جای مباحث تکراری که اثری به جز صف پر کردن و نمره گرفتن و پس گوش انداختن نداره، به موضوعاتی بپردازن که الان داره از خونه و جامعه و کلاس و شهرمون بچه های ما رو خیلی شیک میدوزده و جذب الحاد و کفر و پوچی میکنه. آتیست ها اول میان و بچه های ما رو بی خدا میکنن با استدلال هایی که باعث میشه فقط یک چیز رو قبول نکنیم. اگر اون یک چیز رو رد کردیم و قبول نکردیم و گفتیم که هیچی به هیچی نیست. خب بخشی از متن کتاب حجره پریا رو برای شما شنوندگان عزیز و گرامی خوندم و بگذارید که با نویسنده این کتاب گپ و گفتی داشته باشیم. این هفته هم توفیقی شد نیمه شب دیگه خدمتشون برسیم. جناب آقای حدادپور عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت بخیر باشه. امیدوارم که انشاءالله الرحمن در پناه امام از سالم و سرحال باشید. جا داره که تسلیت عرض کنم محضر همه شما سروران معظم و محترمم فرا رسیدن شهادت جانسوز حجت الله علی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیه.
سلامت باشین، ما هم به شما تسلیت میگیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حدادپور جهرمی، توفیقی است که امشب هم در خدمتتون باشیم. ببخشید اگه دیر وقت مزاحم شما میشیم، ولی میدونم که خیلی از شنوندگان گرامی از کتاب هفته پیش استقبال کردن و خوششون اومده بود و در صدد تهیه‌اش هم برمیان ان شاء الله. کتاب کف خیابون رو هفته پیش راجبش صحبت کردیم. من این هفته دوست داشتم که بیشتر صحبت کنیم درباره یکی از دغدغه های شما. بالاخره از جایی کلید این دغدغه زده شده و کتابی به نام حجره پریا به نگارش رسیده و به چاپ رسیده. از همین حجره پریا صحبت کنیم، از این اسم عجیبی که شاید شنوندگان گرامی بیشتر دوست داشته باشن راجبش بدونن.
عرض کنم محضر شما که شما معمولا سوالاتتون خیلی دقیق حساب شده و کامل، فلذا از مصاحبت و معاشرت با شما بنده همیشه لذت بردم و میبرم. عرض کنم محضر شما، حالا اگه نخوام خیلی سخن به درازا کشیده بشه، باید دو تا مطلب رو عرض کنم و یه نتیجه گیری مهم از بحثم ارائه بدم. بحث اول این که ما الحق و الانصاف، اغلب ما بچه مذهبی ها، حزب اللهی ها، اهل مطالعه فلان، در اولویت ها گاهی دچار اشکال، اشتباه یا تردید میشیم. مسئله اولویت، مسئله تعیینش و مسئله پایبندی به اولویت ها یکی از مسائلی است که الحق و الانصاف نمیشه به این راحتی ها از کنارش رد شد. نمیشه به این راحتی ها گفت که حالا بالاخره یه چیزی میشه دیگه، بحث گویا ما معناز خدا میطلبم اینطور نیست. شاید این هست تکراری باشه برای بعضی ها که، ولی خب جا داره که اینجا بخوام در افتدای سخنم عرض بکنم که ما داشتیم در یکی از کشورها ظاهرن شوروی سابق باشه یا حالا بعضی از حالا دوستان دیگه جای دیگه نقد کردن، حالا جاش مهم نیست، میگن یک جاسوس بسیار بسیار پیر و همچنین جا افتاده بعد از 2 دهه در کشورشون دستگیر کردن.
بله.
ازش پرسیدن که شما مأموریتت چی بوده، کارت چی بوده، گفت که من در این 2 دهه که به دستگاه های بزرگ و تصمیم ساز در کشور خودم نزدیک شده بودم و صاحب یک رأی بسیار مهم و اعتماد بسیار بیشتری شده بودم، فقط هدفم و مأموریتم تغییر اولویت ها بود. مسائل درجه دو و سه رو درجه یک جلوه بودم، درجه یک و دو که مردم ازش داشتن بسیار رنج می‌بردن بخوام درجه دو و سه و چهار بخوام جلوه بدم.
درسته.
در زمینه مطالعاتی ما یا در زمینه منبر ما یا در زمینه فلان فلان ده ها مسئله دیگه همین موضوعات مطرحه. ما اولویت ها، حجره پریا یکی از کتاب هاییست که نه به خاطری که بنده نویسندش هستم، خدا شاهده، نه، بلکه اساتید بسیار معظمی که بنده واقعا جا داره که از تمامشون در این برنامه یادی بکنم و دستبوس تمامشون بالاخره هستم. اینا به من گفتن که شما دست روی یکی از موضوعاتی گذاشتید که ما داریم التماس میکنیم به بعضی از دوستان که بیان در این زمین ها پایان‌نامه بنویسن.
بله.
در زمین مسئله آتئیسم و خدا ناباوری به اینکه چند تا طلبه بروز بسیار با تقوا و ادب شروع کردن، گرد و خاک کردن، فضای مجازی را رو سر همونه هایی که بالاخره از ترکیه و از دیگر جاهای دیگه از سازمان میدیا حالا از هر جای دیگه بالاخره تغذیه میشدن بخوان رو سر اینها خراب بکنن، بخوان اینا بالاخره بحث بکنن، به چالش بکشن، با توسل بعضی از بالاخره شبها رو بخوان سفری بکنن، استرس بگیرن. اما وقتی که در هر شب یا در هر برنامه کارشون تموم میشه و بعدش هم برای عرض توسل و تشکر خدمت بالاخره فاطمه معصومه سلام الله علیها میرسن، با چشم عشق بار احساس بکنن که دست عنایت و گرمای وجود حضرت معصومه بر شانشون احساس بکنن. خب این یعنی یک اولویت.
درسته.
من طلبه باید اولویت شناس بشه. و اما نکته دومم که زیاد طولانیش نکنم اینه که خب بالاخره ما این تنها عمان از جبهه ها و از عرصه های مختلفی انقلاب ما، افکار ما، جوانه ما، بچه های ما، همه دارن مورد آسیب یا بالاخره دشمنی قرار میگیرن. من هم باید اول استعدادم را، بعدش اولویت را، بعدش برنامه ریزی، اساتید، مشورت، اینا را همش لحاظ بکنم.
بله.
و بدون حساب کتاب نه، بلکه با یک حساب کتاب، بلکه با یک روال منطقی به میدون بیام، به خط بزنم، بلکه بتونم وظایف امام اثر و ناصدار را
جلب کنم. بله، بسیار ممنون. من یه نکته رو بگم برای شنوندگان گرامی، حالا چون شما خودتون خیلی نخواستید تعریف کنید از کتاب حجره پریا و دیگر کتاب‌هایی که نوشتین و در صداقت شما همین بس که همه متون کتاب شما فکر کنم در فضای مجازی هم باشه، یعنی کسی نخواد کتاب شما رو هم بخره میتونه متون رو پیدا کنه، درسته؟
بله کاملا.
سلامت.
چون که بنده از روز اولی که در محضر بالاخره در درس مقام معظم رهبری آقا فرمودن که بالاخره باید در فضای مجازی مقدار بیشتر کنه، همونجا بنده نیت کردم که هر کتاب می‌نویسم اول بشه پارت در فضای مجازی تغذیه بشه.
یه نکته دیگه رو هم بگید برای شنوندگان ما در کتاب‌های شما می‌بینیم کلمه مستند داستانی رو.
بله.
شاید خیلی ها بخوان بدونن خب مستند یعنی اتفاقایی که افتاده و مستند هست و حالا داستان شده. یه مقداری توضیح بدید برای دوستان ما که بعضی وقتا شاید فکر میکنن حالا برگرفته از تخیل یک نویسنده است یک کتاب.
بله.
یا انواع دیگری هم داره. این که شما می نویسید مستند داستانی کف خیابون، مستند داستانی حجره پریا، اصلا مستند داستانی یعنی چی؟
من اول یه شوخی کنم،
بالاخره
من یه طلبه جوونی هستم، خوشحال به این حرفا دیگه. والا اگر بنده اینقدر قوه تخیلم باحال بود که هر چی می نوشتم اینقدر جذاب می شد، بنده از فردا صبح ادعای نعوذ بالله نبوت می کردم و خلاصه هر بار دنبال سر خودم می کشیدم. لذا قوه خیال به این بالاخره وسعت با این کلمات اینطوری والا
الان بعد در حالی بود
نمیشت
سلامت
باشید. از خدمت شما که واقع تمره باشد کلمه یه مستند و استناد شما، البته محضر شما بنده درست
باشید سلامت باشید.
کلمه استناد حد اقل دو تا معنی میده.
بله.
یک استناد کلی، دو استناد جزئی.
درسته.
یعنی معنیشیه، معنیش اینه که بعضی از این کلمات و اتفاق یعنی ما وقع بالاخره دارای سندی فل واقع هستش یا تمامش هستش، یعنی یا تمام یا بخشش هست. عرض کنم محضر شما، خب قطعا بنده در کشف و ضبط و بررسی و تحقیق و پژوهش اینا از منابع آشکار و از منابع حالا بعضی هاش اینترنتی یا بعضی هاش بالاخره ترجمه از سایت‌های مختلف به زبان عبری، به زبان نمی‌دونم فرانسه یا حتی جاهای دیگه که خیلی حوزه تحقیقات بنده رو وسیع‌تر می‌کرد، می‌تونستم موضوعات رو کشف بکنم، بنویسم، یادداشت کنم، با بعضی از دوستان امنیتی و بعضی از نهادها بالاخره با اونها یک گپ و گفت آدم مطرح بکنه، بیشتر مطلب یاد بگیره. این تمام این وقایع و تمام مسائلی که بنده از هر جریانی یا از هر گروه کثیفی دارم بالاخره پرده برداری میکنم و پرده برداری که ندارم یک بیچه هایش رو دارم نقل و روایت میکنم، دقیقا اینا مطابق با واقع و بنده حاضرم هر جایی که شما بخواید در بارش سرم رو بالا بگیرم و بالاخره در بارش صحبت کنم. یه بحث اما این به صورت برهنه و به صورت بسیار خام نمیتوان در اختیار مخاطب قرار داد.
همینطور.
باید لباسی از داستان این خط و ربط ها رو به هم دیگه ربطش بده و حتی یه مقداری از مسائل رو بالاخره که حاصل تحقیقاتی بوده با زمان تحقیقات یا با زمان حل دیگری باید بیان بکنه.
تخیل شما اینجا به کمک میاد در حقیقت.
بله اینجا. لذا ارزم خدمتون واسادتون که البته یه چیزم به شما بگم، بنده افتخار میکنم که یکی از معدود نویسندگان هستم که با وجودی که ادعا نکرده و با وجودی که فقط یک کلمه مستند در بعضی از بالاخره دست‌نوشته‌هاش آورده، اما همه اصرار دارن بدونن که آقا دقیقاً کجاهاش مستنده و آیا اینها تماماً اتفاق افتاده یا نه. من خدا را صد هزار مرتبه شکر میکنم، ولی یه جمله هم حالا نمیدونم قطعا وقت بنده درست
خواهش کنم نه بفرمایید،
اما یه نکته هم بنده بدون تارو فرض کنم، البته این شوخی ها رو میشه نیمه شب ها بیشتر مطرح کرد و یعنی در جلسات عمومی و درخ دیگر جهان
ما بر همین این موقع مزرم شما
میشه. عرض کنم خدمت شما که خب من به بعضی از رفقای دانشجو و طلبه یه حرفی میزنم، میگم خب دوستان عزیزم، منی که مأمور امنیتی نیستم، یه طلبه ای هستم، قله نمانه بشر و مثلکم یو خاطشه. از آن خدمت شما که اگه 100% یه حرف واقعی بود خب بنده رو باید به جرم افشای اطلاعات امنیتی
میکردن.
اگه همش بالاخره نمیدونم دروغ و شایعه و تخیل بود بنده رو باید به جرم نشت اکاذیب بالاخره دستگیر میکردن. پس بنابراین به این نامه برزخ الله یقیان و به ای حالا ارادت
کنم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. همین الان که با شما صحبت میکنیم خواهر بزرگوارمون خانم قره‌باغی از ارومیه نوشتن من یک دختر نوجوان هستم، کتاب حجره پریا رو خوندم، خیلی عالیه، خیلی متشکرم، همچنین تب مژگان هم عالیه. حالا راجع به کتاب‌های دیگر باشه تا هفته‌های آینده باز هم صحبت کنیم و استفاده
کنیم. حاضرم به عرض محضر با سعادت شما پیشنهاد هفته قبل، یعنی پیشنهاد برنامه قبل پیشنهاد امشب شما را با دیده منت انشاءالله در محضر شما خواهم بود، نه به خدا وکیلی، نه به خاطر تبلیغ کتاب های ما، بلکه به خاطر حتی روشن شدن و به خاطر تقویت این جبهه.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، التماس دعا دارم
ان شاء الله سالم باشید،
سلامت باشید یا علی مدد، خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظ شما باشه. خب ممنون، متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حدادپور جهرومی به خاطر کتاب حجره پریا که کتاب فوق‌العاده‌ای، خوندنش رو پیشنهاد میکنم به شما شنوندگان عزیز. من هر کتابی رو که در هر برنامه معرفی میکنم سعی میکنم اون کتاب رو حداقل خودم بخونم و بعد بیام راجع بهش صحبت کنم. کتابیست با کشمکش های بسیار جالب و موضوع بسیار حساس مبارزه با آتئیست ها. خیلی ممنونم، شب شما بخیر باشه. از رادیو معارف برنامه خیابان شب رو تقدیمتون میکنیم و متشکریم که دوستان عزیزمون برامون پیامک ارسال میکنن به 3553 و صداتون رو هم انشاءالله در برنامه میتونید بشنویم.
در هوایت بیقرارم، روح سر ز پایت بر ندارم رو. روز و شب را همچو خواب مجنون کنم. روز و شب را چی گذارم روز و شب.
ضمن تسلیت شهادت خانم زهرا سلام الله، میخواستم بگم که طبق تجربه‌ای که خودم داشتم توی موقعیت‌های مهم زندگیم، بدون شک خواندن قرآن و نیایش با خدا خیلی میتونه تو تشخیص این که اهم و مهم بین کارهامون چه هست بهمون کمک کنه. به دلیل اینکه قرآن همواره بهترین راهنما و بهترین روشنگر برای تشخیص خوبی از بدی بوده و میتونه تو این راه خیلی زمینه ساز بشه.
وقتی بین دو راهی ما گیر میکنیم به اهل بیت توسل پیدا میکنیم، ولی من در زندگیم اولین راه این که کاری رو که میخوام انجام بدم اول واجب باشه، بعد مستحب باشه، بعد فایده برای خودم داشته باشه، بعد فایده برای جامعه داشته باشه. این چهار چیز محور زندگی من هست. متشکرم از رادیو معارف. خدا نگهدار.
در مورد این که فرمودین، بیشتر من اگر مثلا تو برنامه زندگی پیش بیاد، چون یه مشاور دارم و ایشون کارهای خیری ها هستن انجام میدن، پیش با ایشون بیشتر در میان بزنم، بعد که با اعضای خانواده هم بیشتر با داداشا. ولی فکر میکنم ارتباطی که آدم با خدا داشته باشه بهتره. یعنی جوری که نماز میخونم و اگرم بشه سوره یاسین میخونم و با خدا حرف میشه در میون میزنن. موفق باشی. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
خب خیلی ممنونم، متشکر از شما شنونده های عزیز و ارجمند، دوستان بزرگواری که برنامه ما رو میشنوید، برنامه خیابان شب، همقدم هستید با ما در خیابان شب رادیو معارف و از پلاک های مختلف با همون در ارتباط هستید و برامون پیامک ارسال میکنید. نوشتن در بالای کوه خضر نبی و در اشراف بر مسجد مقدس جمع کردن و حرم مطهر و شهدای گمنام دفاع مقدس دعاگوتون هستم. عزیزانم در رادیو معارف طباطبایی، خیلی ممنونیم، خیلی متشکریم که در خودروی خودتون صدای ما رو میشنوید. خیلی ممنونیم که شاید در رخت خواب دراز کشیدید و دارید صدای ما رو میشنوید. ممنونیم که سر کار دارید صدای ما رو میشنوید. نمیدونم هر جایی هستید و همراه هستید با رادیو معارف، بسیار ممنون و متشکرم. تمام تلاشمون رو میکنیم در این برنامه که مطالب مفیدی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. یه نکته رو از ابتدایی که برنامه خیابان شب آغاز شد مد نظر داشتیم و بارها با آقای هدایت‌فرم سری صحبت کردیم که حتما یادمون باشه به شما شنوندگان گرامی بگیم. آقای هدایت‌فرم خیلی سعی میکردن در خاطرشون باشه، یادآوری میکردن. امشب من سعی و تلاشم میکنم که بگم خدمتتون نماز شب رو بهش خیلی اهمیت قرار بدیم. از همون اول که برنامه شروع شد قرار بود راجع بهش صحبت کنیم، بحث نماز شب رو. و اینکه نماز شب باور کنید اینقدر کار سختی نیست خوندنش. حتی اگر پشت فرمون خود رو هستید، دارید رانندگی میکنید، میتونید نماز شب بخونید. حتی اگه حال ندارید اصلا بلند شید از جاتون برید وضو بگیرید، بیایید بشینید 11 رکعت نماز بخونید، باز هم هیچ مشکلی نداره. با اشارات سر و چشم و ابرو هم میشه نماز شب خون. حتی من میخوام بگم که غذای نماز شب هم میتونیم بخونیم. یعنی اگر نماز شبمون قضا شد و نتونستیم در نیمه شب نماز شب بخونیم، بگذاریم باشه بعد از نماز صبحمون حداقل دو رکعت شفاعت رو بخونیم. حالا اگر نماز شبمون 8 رکعتی که با نام نماز شب هستن نخوندیم، اون دو رکعت رو بخونیم، 3 رکعت رو بخونیم، در حقیقت دو رکعت شب یک رکعت وتر. این در خاطرمون باشه. پس یه قرار همیشگی برامون، یه قراری که در خاطرمون بمونه، برای اینکه ان شاء الله تعالی نماز شب رو فراموش نکنیم. خیلی برکات داره، خیلی راجبش صحبت کردن علمای بزرگوارمون، ائمه معصومینمون، و هیچ ثوابی هم براش در جایی ذکر نشده، به خاطر اینکه انقدر والا و مقدس و بلند مرتبه است که اصلا آوردن ثواب براش شاید خیلی هم جالب نبوده. پس در خاطرمون باشه، حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه میگفتن که نماز شب برکات زیاد داره، روزی رو زیاد میکنه. بعد وقتی که صحبت از روزی میکردن جالب بود، میگفتن روزی بابا فقط این نیستش که شما بگید که یه لقمه بیشتر میخوریم یه پول بیشتری در میاریم، نه، یه وقتی یه رفیق خوب، یه دوست خوب روزی آدم میشه. پس روزی معناش شاید در نظر ما چیزی باشه و در نظر علما بزرگوارمون چیز دیگری باشه. ساعت 1:22 هست. من از دوستانم در اتاق امام میخوام که یه بخشی رو داریم که آقای جوشغانیان برامون صحبت میکنن راجع به شهدای عزیزمون، یه فرصتی رو بگیریم تا اون بخش آماده بشه و بتونیم تقدیم شما کنیم. سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمندم برم قبل از اینکه این بخش رو تقدیمتون کنیم. نوشتن سلام، بازم مزاحم میشم مجری عزیز، شهدا و شهادت واژه‌ای که آزادی و شرف رو به ما بخشیده. پسرم من به نام سید جلال نبوی زاده از شهدای دهستان ما است که این شهید چشم راستشون مورد اصابت گلوله و شهید شدن. باور کنین مزار ایشون همیشه شلوغ و گره‌گشا است. قطعا همه قبول داریم جناب آقای غلام حسین نبوی زاده عزیز که متوسل میشیم خیلی ها به شهدا که او شفیع ما باشه و از خداوند متعال بخواد که حاجات ما رو رفع کنه. خیلی ممنونم از شما بزرگوار دوست عزیزمون و از همه بزرگوارانی که همراهمون هستن. حالا به همین سبب که نام شهدا رو باز بردیم، حاج حسین جوشغانیان، حاجت الاسلام و مسلم جوشغانیان، یه روایتی برامون بگن.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، سنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید. هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز خلوتتان بانگ ربنا دارد، هنوز تربتتان بوی کربلا دارد. و شهر ما به دعاتان هنوز محتاج است، و شهر ما به دعاتان هنوز محتاج است، به شور و حال و صفاتان هنوز محتاج است. اگر که عهد کنیم این چنین نخواهد ماند، و پرچم شهدا بر زمین نخواهد ماند.
شهید عباس حاجی زاده خیلی مقاماتش بالاست، فداش میشه، چون سوادی نداشت. این شاطر نانوا بود دوستان. سه تا وصیت نامه داره، تو هر وصیت نامه چند تا غلط املایی پیدا میشه. ما توی خاتم بودیم، آی کاجی یه بار صدای من زد، گفت بیا این وصایت، من رفتم از تو لشکر و کجا و کجا آوردم، کارتون بزرگی بود. ما چنگ انداختیم توش، یکیشو ببینیم چیه. وصیت شهید عباس حاجی زاده. حاجی حسین گریهش گرفت، گفت چه خبره؟ وصیت رو باز کردی، گفت من این وصیتشو ندیده بودم، یه وصیت نامه دیگه داره. یه نوبت دیگه دوباره ما رو صدا زد، همین بازم وصایای دیگه آورده بود. باز من دست انداختم، وصیت نامه شهید عباس حاجی زاده اومد بالا. گفت چه خبره؟ چه می‌دونم چه خبره؟ گفتم پس بذار من بهت بگم. حالا من میگفتم اون میگو، چون نیروی او بوده تو تحقیق. ایشون گفت که عباس به عنوان تخریبچی من خواستمش، یعنی گفتم من معبر میخوام بزنم، تخریبچی میخوام. همه کپ کرده بودن، چندین بار ایشون بلند شد و من نمیدونستم که ایشون تازه ازدواج کرده و همسر داره. حدود 4 ماه بود ازدواج کرده بود، 4 ماه. اینقدر از تعلقات آزاده. شهید رضا قنایی رو دفن میکردن، تخریب چی بود، اونم از نیروهای حاج حسین کاجی بوده. این شهید عزیز عقب توییت هایی بود که مواد پر بود، خیلی آسیب دید وقتی منفجر شد. بعد شهید قنایی رو که دفن میکردن، شهید عباس حاجی زاده اونجا بود قبل از کربلای یک. دست خواهر خودشو گرفت اول کنار قبر خودش، یه قبر اونجا بود که یه قبر منه، 8-10 قدم جلو دار. رفت و قبل خوابید و خواهرش گفت که این قبل مال منه، حدود 5 ماه دیگه منو اینجا دفن کنید. سر 5 ماه کربلای 1 رمزی و ابوالفضل 10/4/65 به شهادت رسید. 3-4-5 روز ظاهرن بعدش جنازه آمد، جنازه آمد و خیلی حرف اینا هنزله های من دیگه. ببینید جوان تو عنفوان جوانی و تازه ازدواج کرده، ذهن و فکرش حال و هواشیه، او کجا بود؟ تقدم عاقبت آخرت بر همه تعلقات دنیا.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان، که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
و نمردند شهیدان، نمردند شهیدان.